جزیره ایرلند در سال 1841 بیش از 8 میلیون نفر جمعیت داشت و امروزه در سال 2022 تقریبا 7 میلیون نفر جمعیت داره. یعنی در این 170-80 سال نه تنها رشدی نداشته، بلکه کمتر هم شده. حالا این آمار رو مقایسه کنید با همسایه‌های ایرلند در اون منطقه. انگلستان در سال 1841 تقریبا 14 میلیون و 800 هزار نفر جمعیت داشته و امروزه جمعیتی بیش از 56 میلیون نفر داره. یعنی در این مدت یک رشد تقریبا 4 برابری رو تجربه کرده. اسکاتلند هم در سال 1841 2 میلیون و 600 هزار نفر جمعیت داشت و حالا حدود 5 میلیون و 400 هزار نفر جمعیت داره. یعنی تقریبا 2 برابر رشد کرده. ولز هم از جمعیت تقریبا 1 میلیون نفر در سال 1841 رسیده به جمعیتی حدود 3 میلیون نفر. یعنی 3 برابر رشد در مدت این تقریبا 170-80 سال. حالا سوال اینجاست، چرا ایرلند در این مدت هیچ افزایش جمعیتی رو تجربه نکرده؟ تو این قسمت قراره علاوه بر پاسخ به این سوال، بخشی از تاریخ جزیره ایرلند رو هم با هم مرور کنیم. قبلا در ویدئوی مربوط به بریتانیا درباره جزیره ایرلند و کشور ایرلند صحبت کردیم. اما اینجا دوباره یک مرور کلی درباره این مناطق خواهیم داشت. جزیره ایرلند در کنار جزیره بریتانیا قرار داره و در واقع دومین جزیره پرجمعیت دنیا بعد از جزیره بریتانیا است. قبلا ایرلند خودش یک پادشاهی داشته و همیشه هم با پادشاهی انگلستان درگیر بودن. یکی از درگیری‌ها هم معمولاً بر سر مذهب بوده که بعداً درباره این موضوع بیشتر صحبت می‌کنیم. اما از سال 1801 رسماً پادشاهی‌های ایرلند و بریتانیا با هم ادغام میشن و یک کشور به نام پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند رو به وجود میارن. منظور از بریتانیای کبیر هم کشور و جزیره بریتانیا است که خودش شامل انگلستان و اسکاتلند که این دوتا پادشاهی هم بعد از اتحاد سال 1707 میلادی رسما تبدیل به یک کشور به نام بریتانیای کبیر شده بودند. این بریتانیا در قرن 18 و در جریان انقلاب صنعتی پرچمدار اروپا و دنیا بود و تونسته بود که امپراتوری بزرگی رو در دنیا از قرن 18 به بعد بسازه. اروپای قرن 18 به خاطر انقلاب در کشاورزی و صنعت نساجی، شناختن قدرت بخار به عنوان یک منبع ارزون و همچنین در دسترس و گسترش ارتباطات از طریق راه آهن و کشتیرانی و علاوه بر همه اینها ظهور دوران تازه‌ای از علم پزشکی پیشرفت قابل توجهی رو تجربه میکنه. کیفیت زندگی مردم بهتر میشه و در نتیجه جمعیت اروپا در طی قرن 19 دو برابر میشه. اما با همه این اوصاف اوضاع کشور ایرلند توی این قرن کاملا متفاوت بود. این کشور برخلاف بقیه نقاط اروپا آنچنان تحت تاثیر انقلاب صنعتی قرار نگرفت. در واقع ایرلند در سال 1800 میلادی بیش از 4.5 میلیون نفر جمعیت داشت که از این عده بیش از 3 میلیون نفر کاتولیک رومی، 500 هزار نفر وابسته به کلیسای پروتستان و اسقفی و 900 هزار نفر هم که بیشتر در نواحی شمال ایرلند بودند متعلق به فرقه های مختلف و پروتستان بودند و این یکی از تفاوت های آشکار بین ایرلند و بقیه نقاط امپراتوری بریتانیا بود. امپراتوری که پروتستان ها در اون حرف اول رو می زدن و حتی در ویدیوهای تاریخ انگلستان هم گفتیم که گاهی چه درگیری هایی رو با کاتولیکا داشتن. پس در اون سالها پروتستان ها در بریتانیا قدرت داشتن و شرایط رو بیشتر به نفع خودشون تغییر میدادن و اجازه حضور کاتولیکا در مقام های عالی رو نمیدادن. تازه در اواخر قرن 18 بود که به کاتولیکا حق رأی داده شده بود، اما اونا همچنان اجازه عضویت در مجلس و داشتن مقام های عالی رو نداشتن. در واقع کاتولیکا تنها حق داشتن که از بین نامزدهای پروتستان نماینده ای رو به مجلس بفرستن. به جز این عالی ترین قدرت مجری در ایرلند هم توسط بریتانیا منصوب میشد. ولی علاوه بر خفقان سیاسی ایرلند، املاک و اراضی این کشور هم در تصاحب بریتانیایی‌ها و ایرلندی‌های پروتستان مذهب بود و کاتولیک‌ها توی اونجا فقط میتونستن که زمین‌ها رو اجاره کنن یا روی اونا کشاورزی انجام بدن. اجاره بهای زمین‌ها هم اونقدر بالا بود که کشاورزا و کارگران نمیتونستن به راحتی اون رو پرداخت کنن. در حقیقت این شرایط طوری بود که خیلی از مردم ایرلند توی فقر داشتن دست و پا می زدن. ایرلندی ها توانایی و حتی انگیزهی برای خرید تجهیزات و ماشینالات جدید کشاورزی رو نداشتن. صاحبای زمین هم که هیچ وقت توی ایرلند نبودن و برای افزایش بازدهی زمین ها اصلا تلاشی نمی کردن. علاوه بر همه اینها بر اساس قوانین به غیر از تولید پارچه‌های کتان که در مناطق پروتستان نشین ایرلند صنعت غالب بود، بقیه محصولات کشاورزی و صنعتی ایرلند که بیشتر در مناطق کاتولیک نشین و فقیر نشین تولید می‌شدند از رقابت با محصولات مشابه در داخل مرزهای امپراتوری ممنوع شده بودند. در واقع در اون سالها ایرلند داشت درجا می‌زد و توی رکود مونده بود. یعنی این شرایط ایرلند و بریتانیا در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 هم بود. ایرلند با مردم بیشتر کاتولیک و فقیر که بخشی از امپراتوری بریتانیا است. این مردم فقیر ایرلند باید یه جوری خودشون رو سیر می‌کردن و بهترین محصول برای شرایط اونها هم سیب زمینی بود. در واقع سیب زمینی با تاریخ ایرلند گره خورده و امکان نداره شما جایی درباره سیب زمینی و تاریخ اون بخونید و اشاره‌ای به ایرلند و این کشور نشده باشه. میگن سیب زمینی توسط اسپانیایی‌ها از آمریکای مرکزی و جنوبی در اواخر قرن 16 به اروپا اومده و در حدود سال‌های 1800 میلادی کاملا در ایرلند جا افتاده بوده. البته مدت زیادی طول میکشه که سیب زمینی در ایرلند جا بیفته. اونم به این خاطر بود که میگن ایرلندی‌ها کاتولیک خیلی متعصب بودن و چون در انجیل اسمی از سیب زمینی برده نشده، مورد استقبال ایرلندی‌ها هم قرار نمیگیره. حتی بعضیا عقیده داشتن چون این محصول در خاک رشد میکنه، اونو نجس میدونستن. به هر حال با راست و دروغ این داستان‌ها کاری نداریم، اما اینو میدونیم که پذیرش سیب زمینی به عنوان یک محصول غالب و یک محصول عمده در ایرلند بیشتر به خاطر فقر طبقه کارگر و کشاورز توی این کشور بود. در واقع کشاورزای فقیر ایرلند باید میتونستن که هم خورد و خوراک خودشون و هم اجاره سنگین زمین‌ها و هم خوراک دام و طیورشون رو تأمین کنن. پس نیاز به تولید محصولی با تولید بالا در واحد سطح رو داشتن و سیب زمینی این نیازها رو واسه شون فراهم میکرد. به جز اینها آب و هوای ایرلند هم برای کشت وسیع سیب زمینی مناسب بود و همه این عوامل باعث شد تا سیب زمینی توی خیلی از مزارع ایرلند کشت بشه و مردم هم به شدت به این محصول وابسته بشن. جالبه در اون سالها میانگین مصرف سیب زمینی در فرانسه 165 گرم در روز، نروژ 540 گرم و هلند هم 800 گرم در روز بود. در حالی که چون ایرلندی‌ها مجبور بودن برای سیر کردن شکم خودشون در هر سه وعده غذایی هم از سیب زمینی استفاده کنن، پس میزان مصرف روزانه سیب زمینی برای یک مرد بالغ ایرلندی چیزی بین 4 تا 5 کیلوگرم بود. یعنی چندین برابر بقیه کشورها و مردم. حالا تصور کنید با این وابستگی شدید اگه یک سال محصول رو آفت بزنه و اونو از بین ببره چه اتفاقی میفته و چه بلایی سر مردم میاد. یعنی همون اتفاقی که بین سالهای 1845 تا 1849 افتاد و قحطی شدید رو در این کشور به وجود آورد. قحطی که آثار اون تا سالها در این منطقه وجود داشت. آثار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی ادبی. در واقع اینکه جمعیت ایرلند بعد از 170-80 سال هنوز کمتر از جمعیت اون سالهاست، به خاطر آثار و تبعات همین قحطی بزرگ بین سالهای 1845 تا 1849. در سال 1845 و درست چند هفته پیش از بروز قحطی، هوای اروپای شمالی و ایرلند به صورت مداوم ابری، خنک و مرطوب میشه. بعد از مدتی کم کم بوی عجیبی از مزارع سیب زمینی پخش میشه. عقاید خرافی و قرون وسطایی ایرلندی ها آب و هوای ناپایدار و بوی عجیب مزارع سیب زمینی رو به نیروهای ماورایی و شیطانی نسبت میدادن. با این حال یک روز وقتی مردم میرن سر زمین ها میبینن که همه ساقه ها آویزون شدن. در واقع یک دست نوشته ای از صبح روز حادثه مونده که اون صبح یا اون روز رو اینجوری توصیف میکنه: تمام برگ ها و ساقه ها آویزان شده بودن. آنها مرده بودن. وقتی مردم سیب زمینی ها رو از خاک بیرون آوردن، دیدن تمام سیب زمینی ها فاسد شدن. البته اونا هنوز خوشبین بودن چون در ایرلند سیب زمینی دو بار برداشت می شد. یکی اواسط تابستان و بار دوم هم اوایل پاییز. اونا محصول برداشت اول رو توی گودال های ذخیره می کردن. پس وقتی محصول برداشت دوم نابود شده بود، اینجوری به خودشون دلداری می دادن که با اینکه سیب زمینی های برداشت دوم نابود شده، اما خوشبختانه هنوز ذخیره برداشت اول رو داریم. ولی وقتی سراغ گودال ها رفتن دیدن همه سیب زمینی های ذخیره شده هم فاسد شدن. این اتفاق در چند روز برای خیلی از مزارع سیب زمینی ایرلند افتاد. یعنی ظرف مدت کوتاهی تمام محصول یک سال کشاورزا از بین میره و تازه اونجا بود که ایرلندی ها فهمیدن با کشت تک محصولی چه ریسک بزرگی کرده بودن. البته این مسئله و ریسک رو همون موقع هم درک نکردن، چون تا مدت ها فکر میکردن دلیل نابودی محصولشون مربوط به رنگ عجیب آسمون در شب قبل از شروع این قحطیه. بعضی از ایرلندی های متعصب و مذهبی عقیده داشتن جنیان در آسمان ها بر سر سیب زمینی ها جنگیدن و باعث از بین رفتن این محصول و در پایان هم باعث این قحطی ها شدن. به خاطر همین کشاورزا برای حفظ از سیب زمینی های باقی مونده دور مزارع حرکت می کردن و آب مقدس می پاشیدن. اونا در انبارها صلیب و گیاه سیر می زاشتن به این امید که جن ها بترسن و دیگه بقیه محصولات اونها رو از بین نبرن. یه عده دیگه هم بودن که اسراف مردم در سالهای پیش رو دلیل خشم خداوند و در نتیجه نابودی محصولات می دونستن. عده دیگه هم فکر می کردن حضور بریتانیایی ها در ایرلند باعث طلسم سرزمینشون شده. در واقع اون موقع تصور این که یک موجود زنده مثل قارچ بتونه این بلا رو سر ایرلند بیاره اصلا قابل پذیرش و قابل درک نبود. گرچه حتی در اون زمان هم پیشرفته علمی بوده، اما اعتقادات قرون وسطایی و عقاید خشک مذهبی اجازه نمیداد که به خوبی به این مسئله فکر بشه. اما این قحطی و بیماری ها و اتفاقات گذشته باعث شدن تا دانشمندان بیشتر و دقیق تر به این مسائل نگاه کنند. در اون موقع با اینکه حدود 200 سالی بود که لیون هوک برای اولین بار میکروب ها رو با میکروسکوپی که خودش ساخته بود تونسته بود ببینه، اما تا 200 سال بعد در مفهوم میکروب ها به عنوان عامل بیماری پیشرفت زیادی به دست نیامده بود. حتی روند این مفهوم در میکروب های بیماری زای گیاهی هم بسیار کنتر بود. تازه به فاصله 3 دهه بعد از قحطی ایرلند 3 تا دانشمند توی 3 تا حوزه مختلف علوم زیستی به یه همگرایی رسیدن و علم جدیدی به نام بیماری شناسی گیاهی یا پلنت پاتولوژی رو بنا کردن که امروزه از بروز چنین قحطی ها و کشتارهای وسیع جلوگیری کنند. این تلاش ها باعث شد تا بالاخره 20 سال بعد از قحطی عامل بیماری سیب زمینی ها و از بین رفتن اونها مشخص بشه. شبه قارچی میکروسکوپی که با سرعت زیاد از طریق آب، خاک، وسایل حمل و نقل و حتی انسان از منطقه به منطقه دیگه گسترش پیدا میکنه. این انتشار با سرعتی نزدیک به 80 کیلومتر در ساعت اتفاق میفته. آب و هوای مرطوب ایرلند در هفته‌های نزدیک به شروع قحطی شرایط رو برای رشد و انتشار این شبه قارچ فراهم میکنه و این موجود ریز میتونه در مدت کوتاهی تمام سیب زمینی ها رو نابود کنه و ایرلند رو وارد دوره جدیدی از تاریخش کنه. در طول تقریبا 5 سال قحطی که ایرلند تجربه کرد بیش از 1 میلیون نفر کشته شدن. خیلی از این افراد مادرها و فرزندانی بودن که در جستجوی غذا راهی جاده ها شدن و در راه از گرسنگی تلف شدن. توی این شرایط گاهی افراد جرایم سبکی رو انجام میدادن که به زندان ها برن و اونجا بتونن 3 وعده غذای زندان برای سیر کردن شکمشون داشته باشن. در این سالها طبیعت جرایم و مدل اونها تغییر کردن. میزان بزهکاری 3 برابر بیشتر شد. در واقع میزان دزدی از گله ها 11 برابر شد. قاچاق 5 برابر شد و تجاوزات جنسی هم به میزان 60% کاهش پیدا کرد. اون موقع گاهی گزارشاتی از مردخواری هم منتشر میشد، اما این گرسنگی و مرگ و میر حاصل از اون تنها بخشی از آثار قحطی بود. توی اون شرایط ایرلندی ها به پایین آوردن متابولیسم و سوخت و ساز بدنشون برای کمبود غذا واکنش دادن، اما بعد از یه مدت بیماری های جسمی و روحی به سراغشون اومد. سوء تغذیه مقاومت بدن اونها رو پایین آورده بود و همین مسئله باعث شد تا مرگ های ناشی از بیماری 10 برابر بیشتر از مرگ‌های ناشی از گرسنگی باشه. علاوه بر اینها آب و هوای شرجی و زندگی مردم در اماکن کثیف و آلوده باعث شیوع بیماری‌های عفونی مثل اسهال خونی و حصبه شد و بیماری تیفوس هم که توسط شپش‌ها منتقل می‌شد به سرعت گسترش پیدا کرد. بیماری تیفوس که در تاریخ ایرلند به تب سیاه معروف شد خیلی از ایرلندی‌ها رو به وحشت انداخت و همین مسئله یکی از عواملی بود که باعث مهاجرت عظیم ایرلندی ها شد. شرایط ناگوار در ایرلند خیلی از مردم رو به فکر فرار و مهاجرت انداخت. مهاجرت به آمریکا و بقیه کشورهای اروپایی اتفاقی بود که پیش از این هم می‌افتاد، اما بعد از نابودی محصول سیب زمینی ایرلند در حال تبدیل شدن به کشوری متروک بود. نزدیک به 2 میلیون نفر مهاجرت کردند که مقصد بیشتر اونها آمریکا، استرالیا و کانادا بود. خیلی از این مهاجرین در بین راه و در کشتی‌هایی که چند برابر ظرفیت مسافر سوار می‌کردند جان دادند و اونهایی هم که به مقصد رسیدن شرایط ایدئالی رو نداشتند. ایرلندی‌ها نیروهای کار ارزونی برای آمریکایی‌ها بودند و با دستمزد کم کار می‌کردند. بعد از یه مدت حتی رفتار دولت مردان آمریکایی با این مهاجران هم تغییر کرد و محدودیت‌های زیادی رو برای این مهاجران وضع کردند. به ایرلندی‌ها به چشم عقب افتاده‌ها نگاه می‌کردند. مغازه‌دارها و تاجران علاقه‌ای به استخدام اونها نداشتند و حتی عبارت NINA که مخفف No Irish Need Apply هست رو سردر مغازه‌هاشون می‌زدند، به این معنی که کاری برای ایرلندی‌ها نیست. حتی موزیکایی هم درباره این مسئله هم ساخته شد که میتونید با جستجوی همین عبارت No Irish Need Apply اونها رو پیدا کنید. Some may think it a misfortune to be christened Pat or Dan, but to me it is an honor to be called an Irish man. خلاصه اینکه مهاجرین ایرلندی در آمریکا شرایط ایدئالی رو نداشتن، اما همچنان تا سالها بعد از قحطی این روند مهاجرت همچنان ادامه داشت و هر ساله رشد جمعیت ایرلند منفی بود، تا اینکه بالاخره 100 سال بعد از قحطی ایرلند اولین رشد جمعیتی خودش در سال 1946 رو تجربه میکنه. در سالهای قحطی بریتانیایی ها هم کمک‌های مؤثری رو به ایرلند نکردند و همین مسئله اختلافات ایرلندی ها و بریتانیایی ها رو بیشتر کرد. مقامات بریتانیا ایرلندی ها رو آدم های خرافاتی می دونستن و گزارشات رسیده از ایرلند رو اغراق شده و دروغ می گفتن. به همین دلیل تا مدت ها حاضر به ارسال کمک نبودن. حتی بعضی از انگلیسی ها وقوع این قحطی رو رحمتی برای ایرلندی ها می دونستن، چون انگلیسی ها همیشه از خانواده های پرجمعیت و شلوغ ایرلندی ها انتقاد می کردن و این قحطی رو وسیله ای برای برقراری تعادل می دونستن. به هر حال باز هم افرادی مثل سر رابرت پیل با لغو قوانینی ضد ایرلندی مثل قانون غلات تلاش کردند تا به ایرلندی ها کمک کنند. قانون غلات به این صورت بود که دولت بریتانیا برای حمایت از تولید غله داخلی مثل جو و گندم و چاودار مالیات سنگینی برای ورود این غلات به ایرلند گذاشته بود و این قانون رو لغو نمی کرد تا غذای بیشتر و ارزونتری برای ایرلندی ها وارد بشه. به خاطر همین رابرت پیل تصمیم میگیره تا ذرت از آمریکا وارد کنه. اینجوری هم قانون غله رو دور میزد و هم میتونست ذرت که یک غذای ارزونی هست رو برای ایرلندی ها بیاره. اما همچنان مشکلات ادامه داشت. آخه ایرلندی ها به این غذای جدید هم بدبین بودن و حتی نحوه پخت و استفاده از اون رو هم نمیدونستن. به همین خاطر بیماری های گوارشی و دلپیچه های شدید سراغ ایرلندی ها اومد. مردم هم فکر میکردن که انگلیسی ها ذرت رو از عمد برای اونها فرستادن تا اونا رو بکشه و اینجوری به انگلیسی ها بدبینتر هم شدن. اما به جز این موارد کارگران فقیر ایرلندی حتی پول خرید این ذرت رو هم نداشتن. یعنی با اینکه ذرت ارزون وجود داشت اما کارگرا هیچ کاری نداشتن که بتونن درآمد داشته باشن و همین ذرت ارزون رو هم بخرن. پس حالا رابرت پیل تصمیم میگیره اردوگاه‌های کار تأسیس کنه و کارگرا در ازای ساخت جاده و پل دستمزد بگیرن تا بتونن با اون دستمزدها برای خودشون و خانواده ذرت بخرن. اما این طرح و اردوگاه‌های کار هم با چالش و مشکلات زیادی همراه بود که باعث شورش‌ها و نارضایتی‌های زیادی هم شده بود. در نهایت این شرایط و عدم توجه درست دولت مردان بریتانیا به ایرلند نفرت مردم رو بیشتر میکنه و باعث میشه در سالهای بعد شورش‌های بیشتری برای استقلال از بریتانیا انجام بشه. از سال 1870 به بعد ایرلندی‌ها خواستار حاکمیت محلی میشن تا اینکه در نهایت بعد از کلی جنگ و خونریزی و درگیری ایرلندی‌ها در 6 دسامبر 1921 کشور آزاد ایرلند رو شکل دادن که جا داره در یک ویدئوی جداگونه به این موضوع بپردازیم. خب اگه تا اینجای ویدئو رو دیدید، یعنی اینکه به این موضوع و محتواهای تاریخی علاقه‌مندید. نظراتی که برای ما توی کامنت ها می‌نویسید بسیار برای ما ارزشمنده و انرژی و انگیزه زیادی رو به ما میده. اما بجز این کار و بجز این کمک، شما میتونید با ارسال این ویدیوها به بقیه دوستانتون و علاقه‌مندان به تاریخ هم به ما و هم به دوستانتون کمک کنید. من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.